در ساعت 14 دو بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. این مجله تحلیلی خبری رادیو فرداست در چهارشنبه 28 مرداد 1400 که 30 دقیقه ادامه خواهد داشت و من مرتضی قاسم‌فر میزبان شما خواهم بود. امیدوارم تا انتها با ما همراه بمانید. این مجله رو به رسم همیشه با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود با همکارم محمد زرقامی. سپس باز خواهیم گشت، به شما خواهم گفت که در ادامه چه گفتگوها و گزارش‌هایی رو برای شما آماده کردیم. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به واشنگتن سفر کرده میگوید انتظار دارد طی روزهای آینده به ایران سفر کند. این سفر بخشی از توافقی بوده که آقای گروسی در سفر پیشین خود به تهران به دست آورد. رافائل گروسی در گفتگویی با تلویزیون بلومبرگ گفت موضوعات سیاسی عمیقی وجود دارد که باید درباره آن با مقام‌های ارشد سیاسی در ایران رایزنی کند و به درک مشترک برسد. آقای گروسی در این حال روز سه‌شنبه به گروهی از خبرنگاران گفته بود که بازرسان آژانس موفق شدند به تجهیزات این نهاد بین‌المللی در ایران از جمله دوربین‌ها خدمات رسانی کنند، اما همچنان نتوانستند دوربین منهدم شده در تأسیسات تسارا جایگزین کنند. اواخر بهار امسال در این تأسیسات در کرج که در حوزه ساخت سانتریفیوژ فعالیت می‌کند، انفجاری رخ داد که ایران آن را نتیجه یک اقدام تروریستی می‌خواند. رافائل گروسی در واشنگتن با وزیر خارجه آمریکا و همچنین چند تن از قانونگذاران آمریکایی دیدار کرد. در این دیدار قانونگذاران خواستار برخورد قاطع در قبال اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران شدند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران میگوید خیز ششم کرونا در آبان ماه قطعی است. تا کنون 5 خیز سنگین شیوع کرونا در ایران ثبت شده و بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت حدود 125,000 نفر در ایران قربانی کرونا شدند. اما آمارهای ثبت احوال نشان می‌دهد که شمار قربانیان کرونا حداقل دو برابر آمارهای رسمی است. بهرام عین‌اللهی گفته است که تاکنون 120 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده و به طور قطع به 180 میلیون دوز خواهد رسید. بر اساس آمارهای رسمی تاکنون 74 میلیون دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده و تنها کمی بیش از 30% جمعیت ایران هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار دادند که برخی شرکت‌های دارویی و پزشکی بیش از حد نیاز از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پیروی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کارشناسان از جمله به تأسیسات این احتیاط بیش از اندازه در پرونده بیماران پروانه‌ای اشاره کردند. بیماری پروانه‌ای یک بیماری نادر پوستی است. در همین زمینه آلنا دوهان که از گزارشگران سازمان ملل متحد است، از یک شرکت سوئدی که صادرات پانسمان برای بیماران پروانه‌ای را متوقف کرده خواست برای این موضوع راه حلی بیابد تا به گفته او حقوق بشر پایمال نشود. دارو و تجهیزات پزشکی شامل تحریم‌های آمریکا نمی‌شود، اما به دلیل تحریم‌های بانکی و مالی و عدم پذیرش شرایط FATF از طرف جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز مواردی از چالش در دسترسی به آنها گزارش شده بود. پلیس آلمان روز چهارشنبه دو سرباز پیشین این کشور را به اتهام تلاش برای تشکیل یک گروه شبه نظامی تروریستی که تروریستی خوانده شده بازداشت کرد. به گفته دادستان این دو مرد در تلاش برای تشکیل گروهی با 100 تا 150 نیرو بودند تا در جنگ یمن مشارکت کنند. و روز چهارشنبه نشستی در زمینه آینده افغانستان با حضور مقام‌های کشورهایی چون ایران، پاکستان، چین و همچنین نمایندگان طالبان در پایتخت روسیه آغاز شد. روسیه میگوید هدف از برگزاری این نشست هماهنگی تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از یک بحران انسانی در افغانستان است. در آغاز این نشست سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت کشورش تلاش‌های طالبان برای ایجاد ثبات در وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان را به رسمیت می‌شناسد. او همچنین گروه‌های مانند داعش را متهم کرد که سعی در سوء استفاده از وضعیت افغانستان دارند. آقای لاوروف و مسکو می‌گوید تشکیل یک دولت فراگیر در کابل تنها راه برقراری صلح پایدار است.
Официальное признание пока не обсуждается и об этом публично было сказано.
به گفته سرگئی لافروف، موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان از موضوعات نشست مسکو نخواهد بود.
سپاسگزارم، محمد زرگامی بود. اما در ادامه بر این مطالب تأمل بیشتری خواهیم کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی، با نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا دیدار کرد. نمایندگان خواستار اقدام قاطع علیه جمهوری اسلامی شدند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه‌اش می‌گوید دولت در جمهوری اسلامی به اندازه 1/3 کل اقتصاد کشور بدهی خالص دارد. آخرین خبرهای مرتبط با واکسیناسیون و موج ششم کرونا در ایران رو هم در ادامه خواهید شنید. و بررسی سوژه‌های مرتوجه کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته تا کنون از مطالب دیگر این مجله تحلیلی خبری خواهد بود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سه‌شنبه 27 مهر ماه با باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و اعضای این کمیته در واشنگتن دیدار کرد. در این دیدار یک سناتور جمهوری‌خواه خواستار اقدامات قاطع در قبال ایران قبل از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده. این در حالی است که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده که ایران چند ماه بیشتر تا رسیدن به نقطه غیر قابل بازگشت هسته‌ای فاصله ندارد و به زودی مواد لازم برای تولید بمب هسته‌ای را در اختیار خواهد داشت. در این باره با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو در بریتانیا همراه میشیم. خوش آمدید آقای تقی‌زاده به این مجله. آقای تقی‌زاده، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی، ضمنی که بر ادامه ضرورت دیدار فوری او با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران تاکید کرده، گفته که تا به حال موفق به دیدار با وزیر خارجه ایران نشده، اما این دیدار ضروریه برای رسیدن طرفین به درک متقابل. ایران علت فاصله گرفتنش یا دست کردنش تو این موضوع به گمان شما چی هست؟
تصور میکنم با اطلاعی که از اشتیاق آمریکایی ها برای شروع گفتگوها دارن، اونها میخوان به سبک ایرانی ها این اشتیاق رو با بیمیلی خودشون زیادتر بکنن. ولی هم دولت آمریکا و هم جمهوری اسلامی هر دو نیازمند رسیدن به یک توافق هستن. آمریکایی ها به این دلیل که اگر ایران به این مذاکرات بر نگرده یا برگرده مذاکرات به نتیجه نرسه، منطقه با یک مشکل امنیتی جدی روبروست و برای آمریکا یک بحران اتمی، یعنی همونطور که شما در خبر اشاره کردید، نزدیک شدن ایران به ظرفیت ساختن بمب اتمی که این میتونه حتی مسائل داخلی دولت آمریکا رو تحت شعاع قرار بده و شکست سیاسی دیگری برای دولت بایدن باشه. دولت بایدن میخواد از این گزینه پرهیز بکنه و جمهوری اسلامی نیاز به این مذاکرات و نیاز به این توافق داره، برای اینکه واقعا وضعیت اقتصادی ایران وضعیت بحران زده است و درگیر شدن بعد از شکست احتمالی مذاکرات یا به نتیجه نرسیدن میتونه خطرهای نظامی شدن پرونده ایران رو زیادتر بکنه که نه دولت ایران و دولت آقای رئیسی آمادگی برخورد با اون رو نداره.
یکی از نکاتی که آقای رافائل گروسی روش تأکید میکنه این است که ایران چند ماه بیشتر تا رسیدن به نقطه غیر قابل بازگشت هسته‌ای فاصله نداره و به زودی مواد لازم برای تولید بمب هسته‌ای رو در اختیار خواهد داشت. اگر این رو بگذاریم کنار صحبتهایی که آقای امیر عبداللهیان اخیراً کرده درباره بازگشت به برجام، شرط و شروطهایی که گذاشته، از جمله این که اعلام کرد یه بار که 10 میلیارد از دارایی‌های ایران باید به حساب ما بریزن تا ما به برجام برگردیم، یک بار دیگه گفت که آمریکا باید تضمین بکنه که از توافق باز نخواهد گشت، در این حال باید همه تحریم‌ها رو برداره تا ما برگردیم. اینها رو وقتی کنار هم دیگه میگذاریم، چه معنای متبادر هست از این موضوع؟ آیا ایران داره وقت میخره؟
پرسش خوبی است. به نظر من هم آقای گروسی در جنبندیش یا دوچار اشتباه یا اینکه مطالبی که عنوان میکنه انحرافی است و هم انتظارات آقای عبداللهیان انتظارات نامعقولی است. او حداقل یک چند هفته ای است که وزیر خارجه است. خوب باید بدونه که دولت بایدن قادر به قبول حداقل یکی از این شرط‌ها نیست و اون شرط این است که ضمانت بده دولت بعدی آمریکا از توافق احتمالی بیرون نخواهد رفت. این در اختیار کنگره آمریکاست، نه در اختیار دولت آمریکا. لغو تحریم‌ها هم به همین علت با مشکلاتی از این دست روبروست، یعنی دولت به تنهایی در آمریکا نمیتونه تصمیم به لغو همه تحریم‌هایی بگیره که بخشی از اونها خارج از چارچوب مذاکرات اتمی است، یعنی تحریم‌هایی که به مسائل حقوق بشری یا مسائل تروریستی مرتبط هستند. آقای گروسی هم جنبندی درستی ارائه نمی‌کنه به این علت که واقعا جمهوری اسلامی هفته هاست از نقطه صفر عبور کرده. ساختن بمب اتمی توسط حکومت ایران تنها در گروه تصمیم سیاسی است و بعد از تصمیم سیاسی یقینا چند هفته وقت میخوان تا ابزارهایی که از پیش فراهم کردن رو سرهم بکنن. به این علت واقعا ایران و جامعه جهانی کشورهای منطقه در ساعت 11 قرار دارن، نزدیک به رسیدن به ساعت صفر، و این مورد که آقای گروسی رو اجور میکنه برای رفتن به تهران، گفتگو کردن با اونها و هشدار دادن به جمهوری اسلامی که در جلسه ماه نوامبر آینده اگر جمهوری اسلامی با خواسته های جامعه جهانی خودش رو همسو نکنه با این خطر روبروست که قطعنامه علیه ایران صادر بشه و احتمالاً راه ارسال پرونده ایران به شورای امنیت هموار بشه.
بر چه اساسی شما معتقدید که ایران خیلی نزدیکتر از آن چیزی است به ساخت تولید بمب هسته‌ای که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه؟ چگونه میشه به این نتیجه رسید آقای تقی‌زاده؟
البته اثبات و نفی گفته من همونقدر دشواره که اثبات و نفی گفته وزیر دفاع اسرائیل یا جنبندی آژانس از برنامه و وضعیت اتمی ایران. آژانس بیش از 3 ماه است که دسترسی به اطلاعات کافی در ایران نداره. ایران 25 ساله که فعالیت‌های اتمیش رو شروع کرده. اطلاعات روشنی وجود داره که تمام لوازم مربوط به ساخت اتمی رو جمهوری اسلامی در گذشته آزمایش کرده. 20 سال پیش فلز اورانیوم در حد آزمایشگاهی ساخته. شاید 18 سال پیش شلیک نوترونی انجام داده برای اینکه ماشه اتمی رو بتونه بسازه، و الان حجم اورانیوم غنی شده ای که در اختیار داره، حالا یا با غلظت 60% یا با غلظت 20% یا 3.5%، در حدی است که ساختن یک بمب آزمایشی بیشتر از اون نیاز به این مقدار مواد خام نداره. سانتریفیوژ های سریع هم در اختیار داره که زمان گردش اونها به مراتب بیشتر از زمانی است که آمریکایی ها در لوسالاموس ساختن بمب اتمی رو تنها در 3 ماه امکان پذیر کردن. واقعا جمهوری اسلامی در فاصله بسیار کوتاهی با ظرفیت ساختن بمب اتمی است.
خیلی سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو در بریتانیا با ما همراه بود.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
صندوق بین‌المللی پول میگوید بدهی خالص دولت ایران سال گذشته بیش از 33% کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده، در حالی که این رقم طی سالهای 2007 تا 2017 به طور متوسط 6.5% بوده است. این گزارش که روز سه‌شنبه 27 مهر ماه منتشر شده می‌افزاید برای سال جاری هم انتظار می‌رود نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور 27.3% و در سال آینده 28.4% باشد. درباره این مسئله با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس همراه خواهیم شد. خوش آمدید آقای خاوند به این مجله تحلیل خبری ساعت 14 رادیو فردا. گزارش صندوق بین‌المللی پول خیلی نزدیک است به آنچه که سازمان برنامه و بودجه هم گزارش داده بود در مورد وضعیت اقتصاد ایران، اینکه دولت ایران الان به اندازه 1/3 کل اقتصاد کشور تقریبا بدهی خالص داره. این وضعیت آیا وضعیت اقتصاد ایران رو به چه سمتی میبره؟
درود بر شما. ببینید، در نگاه اول و در مقایسه با وضعیت جهان بدهی های دولت ایران زیاد نیست، یعنی 1/3 تولید ناخالص داخلی خیلی وحشتناک نیست، چون در شمار زیادی از کشورهای توسعه یافته نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر پیرامون 100% نوسان میکنه. در ژاپن بالای 200% است. مشکل بزرگ در مورد بدهی ایران کیفیت اون است. کشورهایی که پیشرفته و حتی کشورهای قدرت‌های نوظهور، کشورهایی در حال توسعه ای که خوب اداره میشن، بدهی هاشون رو از طریق فروش اوراق مالی تامین میکنند در بازار داخلی و در بازار بین المللی و اغلب با نرخ بهره های بسیار پایین، به خصوص برای کشورهایی مثل آلمان یا ایالات متحده آمریکا. حتی در بعضی موارد نرخ بهره برای اوراق مالی کشورهای خیلی مقتدر زیر صفره. در ایران مسئله کلن فرق میکنه. وضعیت بدهی ها متفاوته. بدهی های ایران عمدتاً برای تامین هزینه های جاری است. بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی است. بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی، بدهی های دولت به نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی. این کلن فرق میکنه با بدهی هایی که در کشورهای دیگر هست که برای مقابله با مسائل غیر عادی مثل بیماری کرونا مورد استفاده قرار میگیره یا برای سرمایه گذاری. در ایران بدهی دولت بدهکار میشه برای اینکه پول تامین، حتی پول پرداخت حقوق کارمندانش رو نداره یا پول پرداخت حقوق بازنشستگان. مهمترین این که بخش مهمی از این بدهی هم از طریق بانک مرکزی پرداخت میشه. اصولا در ایران یکی از مهمترین معضل‌های اقتصادی بازپرداخت بدهی های دولت است از طریق افزایش حجم پول به وسیله بانک مرکزی که پیامد محتوم اون سونامی نقدینگی است، رشد انفجارآمیز نرخ تورم است. در واقع هزینه بدهی های دولت رو مردم و به ویژه قشرهای پایین درآمدی میپردازند به صورت اوجگیری تورم و کوچکتر شدن سفره اونها. بنابراین وضعیت بدهی ها همونطور که عرض کردم، کیفیت بدهی ها در ایران با مسئله خارج فرق میکنه.
شما اشاره کردید که این وضعیت بدهی 30% یا 1/3 در شرایط اقتصاد نرمال و کشورهای نرمال و معمولی که اقتصادشون داره بر اساس سازوکارهای کاملا معمول داره اداره میشه اشکالی نداره، حتی تا 100% هم که برسه موردی نیست، چون اونها راهکارهاشو دارن. اما یک گزارشی از سازمان برنامه بودجه منتشر شده، حتما ملاحظه کردید، مرداد گذشته که در آخرای دوران ریاست جمهوری آقای روحانی تنظیم شده بود، اونجا هشدار میده که اگر تحریم ایدام پیدا بکنه میزان بدهی‌های دولتی تا سال 1403، یعنی 3 سال دیگه، به نصف تولید ناخالص داخلی میرسه، یعنی 50%، و این یعنی که دولت در آستانه ورشکستگی قرار داره. چگونه است که بدهی 50% میتونه دولت رو کامل ورشکسته بکنه در ایران، در حالی که در کشورهای دیگر با 100%؟ آیا علتش همون سازوکارهاست یا چیز دیگری هست؟
ببین، بدهی یک دولت مثل بدهی یک فرده، مثل بدهی شما و ما هست، من هست. یعنی میتونید یک کسی میتواند وام بگیره و اون رو برای تحصیل پسرش خرج کنه یا دخترش، یا اینکه بخواد خانه بخره، سرمایه گذاری کنه در مسکن. این یک نوع بدهیه و بعد قدرت بازپرداخت اون رو هم به صورت عادی داشته باشه. ولی یک نفر هم ممکنه بدهی بگیره که با اون سفر بکنه یا پولایی هرز به هرز بده و بعد قدرت بازپرداختش رو نداشته باشه. در ایران مسئله بزرگ اینه که دولت برای پرداخت حقوق کارمنداش از بانک مرکزی استقراض میکنه، یعنی بانک مرکزی رو وادار میکنه اسکناس چاپ بکنه. و همونطور که عرض کردم، ورشکستگی دولت، و در همین گزارش سازمان برنامه‌ام که شما به اون اشاره کردین گفته شده که تنها چیزی که حتی همین الان دولت جمهوری اسلامی ورشکسته است، اولا دولت جمهوری اسلامی همونطور که عرض کردم از این بدهی‌ها برای مصارف جاری استفاده میکنه، و دوم اینکه قدرت استفاده از بازار مالی نه در ایران و نه در دنیا رو به اون صورت نداره. در ایران اگر بخواد اوراق مالی خودش رو بفروشه باید نرخ تورم های بالای 40% بده، ببخشید نرخ بهره های بالای 40% بده که بخواد تورم. در خارج هم که ایران نمیتونه وام بگیره، کل وام خارجی ایران در حال حاضر خیلی مبلغ کمیه، چیزی حدود 10 میلیارد دلار. بنابراین همونطور که عرض کردم، برای خیلی مختصر، وضعیت پرداخت بدهی های ایران در حال حاضر برای اینکه دولت ورشکست نشه فقط افزایش تورمه و اینکه گناه بدهی‌ها رو، هزینه بدهی‌ها رو به گردن مردم بیاندازن.
خیلی سپاسگزارم از شما. فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس، با ما همراه بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، نرخ ابتلا به ویروس کرونا در چند روز گذشته افزایشی بوده و مقامات بهداشتی از جمله وزیر بهداشت میگویند زنگ خطر برای شروع پیک ششم در ایران را در ایران به صدا درآمده. جزئیات بیشتر درباره مسائل مرتبط با کرونا رو با همکارم کیانوش فری در میون خواهیم گذاشت که این حوزه رو دنبال کرده. کیانوش، چه خبرهای تازه‌ای هست در این باره؟
درود به تو مهداد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب جامعه پزشکی ایران معتقده که شرایط بحرانی و شکننده است، هرچند که آمارهایی که ما در یک ماه گذشته داشتیم و در موردش صحبت کردیم، همون آماری که وزارت بهداشت داشته، خبر از این میداد که به هر حال یک مقدار همه چی کاهش پیدا کرده، شرایط کمی بهتره. اما امروز دوباره در جای ایستادن مقامات بهداشتی ایران که دارن هشدار میدن که هر گونه بی‌توجهی و عادی انگاری میتونه شرایط رو وخیم بکنه. پزشکان دارن میگن از شیوع گونه های جدید میتونن صحبت کنن و از جدی‌تر شدن شکل‌گیری پیک ششم در آبان ماه. و در این میان بیشترین نگرانی ها، خب همونطور که میدونی، مسئله بازگشایی های زود هنگام مدارس و دانشگاه هاست در آبان ماه که بارها و بارها وزیر بهداشت در موردش صحبت کرده. امروز قاسم جانبابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، از پیک ششم کرونا او هم صحبت میکنه و میگه فعلا ما یه روند رو به افزایش خیلی مختصری رو در برخی استان ها داریم، از البرز، کردستان، مازندران و گیلان صحبت میکنه و میگه البته نمیتونیم بگیم که بناش اینه که پیک ششم شروع شده، هرچند که خود ایشون اعلام میکنه و تو صحبتاش که با توجه به روند واکسیناسیون انتظار میره پیک پنجم انقدر شدید نباشه، اما آمار بستری ها 2 تا 3 برابر بیشتر از پیک های قبلی بوده. به این مسئله اشاره میکنه، هرچند که میگه میشه هنوز امیدوار بود. اما آنچه که باعث نگرانی هست صحبت های آقای عین‌اللهی هست، وزیر بهداشت، که او که تمام این مدت از جشن واکسن صحبت میکرد، از بازگشایی های سودهنگام میگفت در 2 هفته اخیر، حالا امروز داره از موج ششم کرونا صحبت میکنه و میگه ما این نگرانی رو داریم و از کلمه قطعی حتی مهداد صحبت میکنه، میگه به طور قطع ایجاد میشه. در بخش دیگه از صحبتاش ادعا میکنه که تاکنون ما 120 میلیون دوز واکسن وارد کشور کردیم و به طور قطعی این به 180 میلیون میرسه. تا الان مهداد بر اساس آمارهای وزارت بهداشت ما 74 میلیون نفر دوز اول رو زدن در ایران و فقط بیش از 20% جمعیت ایران تونستن 2 دوز واکسن کرونا خودشون رو دریافت کنن. این در حالیه که بیش از 36% جمعیت جهان واکسینه شدن. کادر درمان، بسیاری از سالمندان و افراد آسیب پذیر در بسیاری از کشورها الان دارن دوز سوم رو دریافت میکنن. اما آقای عین‌اللهی صحبتهاش به گونه ایه که ما از ایران صحبت میکنه، میگه در سازمانهای بین المللی تعجب میکنن که چه اتفاقی افتاده از حجم واکسیناسیون در ایران که انقدر رشد کرده. این در حالیه که کمتر از 20% جمعیت ایران واقعا واکسینه شدن و حتی خود ایشون هم امروز میگه که ما برای اینکه به یک ایمنی جمعی برسیم باید به 80% مردم جمعیتمون حداقل بتونیم 2 دوز واکسن کرونا رو تزریق کنیم.
بسیار خوب کیانوش، یک خبرهایی هم در مورد این واکسنای تولید داخل هست، یکی یکی یا اعلام ورشکست، این در واقع اعلام کنارگیری میکنن و نشون میدن که این پروژه واکسن داخلی اساساً بر مبنایی نبوده. آخرش این واکسن فخرا هست که گفتن به متوقف شده به خاطر عدم حمایت وزارت بهداشت. این چه واکنشی داشته از طرف وزارت بهداشت؟
ببین ببین این خبر واقعا جالبه، برای اینکه ایران شاید بشه گفت تنها کشور یکی از تولید 6 تا 7 واکسن صحبت کرده از ابتدای کرونا، یکیش رو تونسته به خط تولید برسونه. همه در واقع ادعاهای زیادی شده، یک سال تموم واکسن رو وارد نکردن برای اینکه تمام تمرکزشون رو گذاشتن رو واکسن داخلی، چیزی که باعث شد بسیاری از مقامات پزشکی گفتن این حجم از مرگ و میر به خاطر وارد نکردن واکسنه. این رو باید حتما ما بهش اشاره می‌کردیم. اما همونطور که تو گفتی برمیگردم به واکسن فخرا. مدیر این پروژه اعتقادش اینه که متقاضی داخلی نداشته، بی‌اعتنایی شده بهش از سوی وزارت بهداشت. صحبت از این میکنه که برخی از واکسن‌های داخلی دیگه تا 40,000 دلار مثلا تونستن، 40,000,000 دلار تونستن هزینه بگیرن تا بتونن کار خودشون رو انجام بدن، واکسن رو به مرحله بالینی برسونن، و میگه ما فقط تونستیم 10,000 تا بگیریم. به هر حال این صحبت‌ها رو کردن، هرچند وزارت بهداشت تایید نمی‌کنه. وقت نداری، بذاریم برای مجله بعدی بیشتر میگم.
سپاس از تو کیانوش. کیانوش فرید همکارم با ما همراه بود و اما در ادامه نگاهی خواهیم کرد به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی است. یک آگهی بشنویم، برمیگردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب به رسم همه مجله های رأس ساعت 14 رادیو فردا بررسی میکنیم سوژه های مرتوجه کاربران فارسی زبان شبکه های اجتماعی رو در 24 ساعت گذشته تا همین ساعت پیش. همکارم بنیامین سطر از بخش شبکه های اجتماعی رادیو فردا ما رو همراهی میکنه. بنیامین چه خبر هست؟
سلام به تو مهرداد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب یک هفته ای هست که بحث میراث فرهنگی ایران، میراث ملی ایران داغ هست در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف از جمله در توییتر. بعد از اون که عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که در واقع قصدش از بیان اون موضوع که میخواهد حمایت بکنه از حفر چاه کشاورزی در زمین‌های پاسارگاد اینی نبوده که در رسانه‌ها منعکس شده و به نوعی عقب نشینی کرد از حرف اولیه خودش، هرچند که باز هم نامفهوم صحبت کرد. فیلمی منتشر شد، ویدیویی منتشر شد از سوی شهروند خبرنگارها در شبکه‌های اجتماعی که نشون میداد عده‌ای از مردم بومی اون منطقه در حوالی آرامگاه کوروش در فاصله حدود 200 متری آرامگاه، در فاصله خیلی نزدیک اینگونه که در تصاویر به چشم میخوره و در حریم آرامگاه کوروش بنیانگذار پادشاهی هخامنشی، اقدام به کشاورزی دارن میکنن و زمین رو دارن میکنن، موضوعی که خیلی از کاربرها رو در واقع وادار کرد که بهش واکنش نشون بدن و گلایه بکنن از بی‌توجهی مسئولین به این گونه تخریب‌هایی که ممکن است توی برخی انجام بشه به دلایل اقتصادی یا بی‌توجهی و کم دقتی. چند تا موضوع رو کاربرها مهرداد راجبش نوشتن. یکی این که در تمام این 42 سال گذشته و بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، حساسیتی که نسبت به مفاهیم دینی و مذهبی و اسلامی از طرف حکومت وجود داشته، به هیچ وقت درباره آثار ملی ایران و میراث فرهنگی و ملی ایران وجود نداشته و همین باعث شده که عده‌ای در واقع سوء استفاده بکنن از این حمایت پنهان و آشکار دولت و حکومت، در واقع حمایت ایدئولوژیکی که حکومت میکنه، و کمر به نابودی میراث ملی ایران ببندن به دلایل اقتصادی و مسائلی از این دست، کسانی که خب خیلی دلبسته ایران و فرهنگ کهن اون نیستن. موضوع بعدی که کاربرها بهش اشاره کردن و جالب هست در پیوند با همین موضوع این هستش که اساساً جمهوری اسلامی این نگاه رو هم نداره که اگر حفاظت بکنه و حراست بکنه از میراث فرهنگی ایران، از جمله آرامگاه کوروش و مجموعه تخت جمشید و اماکنی از این دست که خدمت زیادی دارن و به نوعی شناسنامه ایرانیان محسوب میشن، میتونه درآمدزایی هم بکنه از این طریق. اگر که حفاظت میکرد، حراست میکرد، صنعت هتلداری رو رونق میبخشید، آزادی های به گردشگران داخلی و خارجی میداد برای بازدید از این اماکن در عین حفاظت از این مکانها و ابنیه تاریخی، میتونست در واقع درآمدزایی هم بکنه و این چیزی هستش که جمهوری اسلامی کمترین توجه بهش داشته و حتی به این موضوع که به نوعی منفعت خودش هم تضمین میشه از دید کاربران بی‌توجه بوده. مسائلی از این دست درباره حفاظت از میراث فرهنگی مطرح شده که در فرصت‌های بعدی راجع بهش صحبت
می‌کنیم. حتما. خیلی متشکرم بنیامین. بنیامین سچ با ما همراه بود. 14 و 30 دقیقه است و پایان این مجله ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و تندرستی دارم.